نیمروزتون به خیر و شادی. دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو صبا همراه باشید. در این فرصت برنامه به توان هفت تقدیم میشه.
فیلم
گراف اکشن متحرک از قبلی آدم
داستان
هیچ کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست، عاشق باشین.
شعر
خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم.
موسیقی اینجا هر صدایی هفت برابر شنیدنی تره. به توان هفت.
سلام، اینجا به توان هفت. ما کنار کسایی راحتیم که خوب ما رو میشناسن. لازم نیست لفظ قلم صحبت کنیم یا در مورد خیلی چیزایی که اصلا بهشون علاقه نداریم نظرهای عجیب و غریب بدیم. اتفاقا این آدم ها میدونن ما کی هستیم و راحت میتونن قفل زبون و حتی دل ما رو باز کنن. رگ خوابمون به قولی دستشونه. امروز در مورد همین موضوع حرف میزنیم. تا 30 دقیقه آینده در همین موج بمونید. پرده اول، پدر بزرگ بی اعصاب ما.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ و با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما را گوش کن.
پدر بزرگ من یکی از عصبانی ترین آدمایی بود که تو عمرم دیده بودم. واقعا ترسناک بود. من تو بچگی معروف بودم به بچه پر رو. از کسی حساب نمی بردم، ولی خب پدر بزرگم که همه بهش می گفتیم آقای ترسی داشت. ابهتش منو می گرفت و نمیتونستم باش حرف بزنم. فکر نکنم تو تمام دوران کودکی 20 جمله‌ام باش حرف زده باشم. البته همه 18 تا نوه فامیل فکر کنم مثل من بودن. کی جرأت داشت؟ حتی وقتی عصبانی میشد بچه‌هاش که مامان و باباهای ما بودن هم هیچی، سکوت میکردن، در میرفتن، نهایت میگفتن چیزی نگین آقا، این ابر بهار میغره ولی تو دلش چیزی نی. ولی همین غرش ابر بهاری تو دل ما رو خالی میکرد. البته وقتی مادر بزرگمون که مامان جون صداش میکردیم از این دنیا رفت، بدتر شد. مامان جون خیلی صبور بود، لم آقا دستش بود، میدونست کی داره میاد خونه. حس ششمش خوب کار میکرد. مثلا میگفت پشین آقاتون داره میاد، جمع و جور بکنین. بعد یه رو بعد میدیدی اومد، میدونست که وقتی میاد یه کاسه آب میخواد، بعد یه میوه، بعدش هم نهار که سریع بخوره و یه چرتی بزنه. از غذای بی نمک و الکی چرب خوشش نمیاد و دوست نداره که رو حرفش حرف بزنن، مخصوصا اگه از سر زمین اومده باشه و اون روز با هزار نفر سر و کله زده باشه. اگه مامان جون چیزی برای بچه‌ها میخواست، آخر شب با یه چای لیوانی که عطر دارچین داشت میرفت کنارش میشست و آروم آروم حرفشو میزد. آقا هم قبول نمیکرد، کلی غر میزد، ولی خب آخرش زبون نرم مامان جون راضیش میکرد. دخترم و پسرمو بودن. اونجوری که ما شنیده بودیم مامان جون اصلا دلش نمیخواست زن آقا بشه، ولی خب دست روزگار بوده دیگه، اینجوری شده. آقا خیلی دوستش داشت. حتی مامان تعریف میکرد وقتی از کربلا برگشت، گفت اصلا بهش خوش نگذشته چون عشرت که مامان جون ما باشه باهاش نبوده. این اولین باری بود که یه حرف عاشقانه در این حد گفته بود. مامان جون با سرخ و سفید شدن حرفو عوض کرده بود که حالا که شما رفتین فرقی نمیکنه، قرار شد برام کفن بیارین، آوردین؟ آقا با اخ گفته بود نه خیر، خودت برو بخر، من برات علنگو آوردم، ببین اندازه دستت هست. البته که خب سفر بعدی با همدیگه رفتن کربلا، ولی خب سفر بعدی مامان جون شد تنهایی رفتن به یه جای دور بی بازگشت و آقا موند با بدخلقیایی که هیچ وقت تمومی نداشت. خودم دیدم که یه رو عصر وقتی که فکر میکرد من پشت پرده ی اتاق نیستم، رو به عکس مادر جون گفت هی عشرت، اینا یه چایی درست و درمون به من نمیدن، بعد تو هیچی دیگه مزه قبلو نداره. راست میگن که هر کی یه لمی داره، ولی خب یار آدم کجا و بچه هایی که از آدم میترسن کجا؟
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارد، بی بیش از این من طاقت هجران ندارم که نهی بر سرم پای پری از وفاداری شد تمام عشق من بس در غمت کردم زاری نو گلی زیبا بود حسن و جوانی عطر آن گل رحمت است و مهربانی.
پرده دوم، سینما سکانس در بتوان هفت. فیلم رگ خواب ساخته و نوشته حمید نعمت‌اللهی که در سال 95 اکران شده. لیلا حاتمی، کوروش تهامی، الهام کردا و لیلا موسوی بازیگران اصلی کار هستند. این فیلم در 35مین جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین بازیگر زن، بهترین جلوه‌های ویژه و بهترین جایزه جلوه‌های ویژه میدانی رو به دست آورده. داستان فیلم در مورد میناست که بعد از طلاق با مردی آشنا میشه، ولی این آشنایی او رو تا فروپاشی شخصیت جلو میبره. البته بازگشتی برای شخصیت اصلی داریم. روند کلی داستان بسیار مورد توجه منتقدان در زمان خودش بوده. بخشی از فیلم رو بشنوید.
سلام.
سلام.
آرشینا.
کامران خان.
داره ماشین رو پارک می‌کنه.
اینا چیه؟
اینا رو کامران خان دادن بیارم اینجا. وسایل گرده است. این غذا چه؟ این هم ظرف آب و غذا چه؟ همین دیگه.
سلام محبت، چطوری؟ باری کندان چه سلام کندانی؟ داری متحول میشی یا میمونم؟ تقدر قریبی نکن.
این چیه؟
الان نشون میدم، الان نشون میدم. بفرمایی، این هم مهمون شما.
آقا عوامری باشه.
پایست منم باید بیام، یه چیزایی تو ماشین میخوام ببری. هر گربه که نمیترسی، من ازشون بترسیم ناراحت میشن. تقدر به خانم سلام کردی؟
مهمون از این خوشگل‌تر می‌خواستی؟
خوشگلش فکر نکرده.
اینا وسایلشه دیگه. این خاک برای دستشویشه. جالب، گربه‌ها هر جایی دستشویی نمی‌کنن. حتما بعد رو خاک بشه که بعد با پاشون. این خیلی مهمه. هر وقت کار خوب کرد، حتما بعد یه دونه بهش بده. این صاحبش داشت میره خارج از کشور دنبال پانسیون می‌گشت، پیدا نکرد. گفتم یه چند روزی بیارمش اینجا.
یعنی چی؟ من چه می‌تونم با این بچه کار کنم؟
کاری نباید بکنی که اینا رو بهشون جلوش خودش می‌دونه چیکار کنه. به بچه میزی چه رنگ و بویی چه کردی؟ چه خرجی کردی؟ اینا رو خریدی؟ کل حقوق یه مار دادی واسه اینا؟ آره؟ غذا هم که پخته، باقالی پلو درست کردی. من که نمیتونم امشب اینجا بمونم. چی کار کردی؟ چرا اینجا کردی؟ اینا چه ترتمیز و همه چی؟ اینا نکنه من گفتم که مهمون داره میاد؟ فکر کردی مادرم میاد؟ آره؟
الهی برد بمیرم.
فکر کردی مادرم میاد؟ تلفن گفتم مهمون
میخوام
بیارم، فکر کردم مادرم
داره میاد.
نه الان
فهمیدم که اتفاقی شده. واقعا فکر کردم مادرتون میاد واسه
سلیقه خرجت بنده. تقصیر منه، من باید بهت میگفتم.
چرا فکر کرده خواهراتون میان گفتین این خواهر شوهرم ایرادگیر نباشه؟
ببخشید
تقصیر من بود.
چرا میخندی؟ چرا میخندی؟
کامران عشق من، دور نشو از من، نزدیک من باش، فاصله تو از من بیشتر از این نکن. چی کار کردم؟ چی کار کردم من؟ چی شد؟ فاصله تو بیشتر نکن، خواهش میکنم.
پرده سوم، کتابخونه ما از یک کتاب میگه.
کتابی به نام راز مادرم، نوشته جی ال ویتری، که که یه داستان تاریخی زیباست، یه ماجرای عجیب و تاثیرگذار که در دوران جنگ جهانی دوم روایت میشه و نشون میده که چجوری با یک اراده قوی میشه تصمیمات درست و صحیحی گرفت، حتی در تاریک ترین روزها و شبهای تاریخ. نسخه صوتی این داستان رو با ترجمه سمیه نصراللهی و صدای جمعی از گویندگان توانای کشور میتونید بشنوید. کتاب راز مادرم که بر اساس واقعیت نوشته شده، داستان زندگی زنی به نام فرانچسکا هالاماجویا است که این خانم فرانچسکا مادر دختری به نام هلنا و پسری به نام دیمیانه. همسرش مکانیکه و خودش آشپز خانواده ثروتمندی در آلمانه. اونا از لهستان به آلمان اومدن، اما زمانی که هیتلر در 3 ژانویه 1933 صدر اعظم میشه، مادر تصمیم میگیره که برگرده به لهستان. همسرش با این کار مخالفه و از نظر او بازگشتن به کشوری که از آلمان عقب افتاده تره یه کار احمقانه ایه، ولی فرانچسکا که تصمیمش رو گرفته با فرزندانش برمیگرده به لهستان. اونا یه خونه کوچیک و زمینی برای کشاورزی میخرن، اما از اون چیزی که جنگ پیش روی اونها گذاشته خبر ندارن. اونا هیچ نمیدونن که چه کارهای بزرگی انجام میدن. فرانچسکا در روزای تاریک جنگ جهانی دوم در بین کشتار و قتل عام تبدیل به نقطه روشن و درخشانی میشه که زندگی بخشه. بخشی از این کتاب رو براتون میخونم. مادرم هم آشپز یک خانواده ثروتمند آلمانی است و بهترین قسمت کارش این است که اغلب باقی مانده غذاها را برای ما می آورد. غذاهایی را می آورد که ما در غیر این صورت هرگز نمی توانیم آنها را بچشیم. اگرچه خیلی پیش نمی آید، اما گاهی هم تکه های کوچک گوشت های گران قیمت برای ما می آورد که برای اکثر مردم غذاهای تجملاتی هستند. وقتی غذای اضافه می آید، مادر همه آن را توی بشقابی برایمان می‌ریزد و می‌آورد، حتی اگر شامی را که صبح برایمان پخته را خورده باشیم. پدر با ولع غذا می‌خورد و معمولاً پرخوری می‌کند، در حالی که با دهان نیمه باز در حال جویدن است لقمه بعدی را آماده کرد. این لذت ویژه‌ای است که هر شب منتظرش هستیم. یک بار وقتی داشتم تکه سیبی را از بشقاب برمی‌داشتم، پدرم روی دستم زد. او آن تکه سیب را برای خودش می‌خواست. مادر این صحنه را دید و به نشانه تأسف سرش را تکان داد. هفته بعد یک سیب بزرگ را در جیبش گذاشت و وقتی صدای خر و پف پدرم بلند شد آن را درآورد. سیب را به دو قسمت تقسیم کرد و آن را به من و برادرم داد. نمیدانم چرا، اما چیزی که بعداً پیش آمد بیشتر از رفتار پدرم در ذهنم ماند. میتوانم حرفهای برادرم را همانطور که میگفت بشنوم. لنا، او این اسم مستعار را برای من به کار میبرد. لنا، میدونی من اونقدر شام خوردم که چیز دیگه‌ای نمیتونم بخورم. سهم منم میخوری؟ سرم را تکان دادم. خودت بخورش. اما او قبول نکرد و سهم خودش را به من داد. این کار باعث شد سیب برایم خوشمزه تر از همیشه باشد. بعضی وقتها که پدرم هیچ اثری از سیب نمیدید، میپرسید فرانچسکا چرا هیچ سیبی نمیاری خونه؟ مادرم شانه هایش را بالا میاندازد و میگوید من اونجا کار میکنم، از اونجا خرید که نمیکنم، فقط میتونم چیزایی که بهم میدن و بیارم. من و برادرم به هم نگاه میکنیم و سرمان را پایین میاندازیم. اگر این کار را نکنیم، ممکن است پدر لبخندمان را ببیند. وقتی دوتا آدم کل شق با هم زندگی می کنند، با آنها بودن راحت نیست. اما زندگی با دوتا آدم کل شق با دیدگاه های سیاسی کاملا مخالف تقریبا غیر ممکن است. هر کدام طرفدار یکی هستند و فقط می شود موضوعاتی که در مورد پسمانده قضا هست و از آنها شنید، مخصوصا سیبهایی که شاید به خانه ما برسند.
رادیو میگفت هر آدمی روزی یه دونه سیب باید بخوره برای سلامتش.
رادیو میگفت اصلا چرته، یه خانواده عیال بر مثلا مروتون بخواد هر هفته به خانواده سیب بده و حتی 20 کیلو سیب بگیره بذاره روش خونه که نه سیب بخورن. این رادیو اگه بلد بود خبر داده، خبر جنگ رو میداد، یعنی رزمنده ها بردن باختن مساویت چی هیچ رو تو یه رو میزنه خاموش کنید. حالا برای من راجب سیب صحبت میکنم.
کتاب بخونید. گاهی با همین کتاب کاغذی میشه پل زد برای رسیدن به آدم‌ها. پرده چهارم، پیرمرد و دریا.
بچه که بودم معنی کلمه ها رو از بابا میپرسیدم. قبلش هم خودم سعی میکردم یه حدسی بزنم که دست خالی نباشم. نمیدونم از دل کدوم کتاب بیرون کشیدمش، چی شد که افتاد تو سرم و دیگه ولم نکرد، اما بعد مدرسه خودم رو سری رسوندم خونه تا از بابا بپرسم رگ خواب یعنی چی. هرچی خود کلمه رو بالا پایین کردم به هیچی نرسیدم. تاش گفتم شاید به راههایی مربوطه که آدما زودتر خوابشون ببره، اما خب چرا رگ؟ نمیفهمیدم. بابا میگفت خیلی از کلمه ها اصطلاحن، از تجزیه تحلیلشون به جایی نمیرسی، خیلی وقتا اگه تک تک اجزاشو بررسی بکنی خنده‌دار میشه. مثل وقتی که یه شیطونی کرده بودم و بهم گفت تو تنت میخاره ها. یه لحظه وسط ناراحتی موندم و به خودم یه نگاهی انداختم و گفتم من؟ نه، من جایم نمیخاره. بابا اینقدر خندید که فکر مشتمال این حقیر از سرش افتاد و فهمیدم تنت میخاره یعنی دلت کتک میخواهد. بعد از اون با احتیاط بیشتری حدس میزدم که معنی کلمه ها چی میشه. مخصوصا درباره رگ خواب سعی کردم هیچی نگم و همه رو بسپرم به استاد ادبیات خونه. رسیدم و بابا رو صدا زدم. مثل همیشه پشت میز بود و مشغول نوشتن. قبل اینکه چیزی بگم گفت از صدا زدنت معلومه که باز یه سوالی داری. چند بار بهت بگم کتابایی بزرگتر از سنتو نخون. نفس نفس میزدم و بریده بریده گفتم بابا رگ خواب یعنی چی؟ خندید و گفت نمیگم. قیافم رفت تو هم، گفتم خب چرا؟ گفت این دفعه میخوام خودت بهش برسی، مثال میزنم که خودت بفهمیش. مثلا رگ خواب تو کتابه، حرف از کتاب بزنن دست و پات شل میشه. با خودم گفتم پس رگ خواب یعنی اون چیزی که خیلی دوست داری. بعد این مثال بابا دیگه یاد این کلمه نیفتادم تا روزی که تو کتاب فروشی دیدمت. کتاب دوست داشتی و از مدل گشتنت هم معلوم بود. اومدی سمت این قفسه. سوال کردی که پیرمرد و دریا رو با ترجمه نجف دریابندری داریم؟ از همین سوالم میشد خوب بفهمم که کتاب شناسی. خدا رو شکر کتابو داشتیم. بازم اینجا سر زدی. قبل از این که بشناسمت، قبل از همه این حرفا رگ خوابم کتاب بود و بعدش چشمای خودت.
ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو. گرچه به شعله می کشی قلب مرا بهش بند، بر دو جهان نمی دهم یک سر تار موی تو، بر دو جهان نمی دهم یک سر تار.
یه دقیقه دیگه تو این شهر معلوم نیست کی زنده است کی مرده. اگه قرار باشه من یه دقیقه دیگه زنده باشم، فکرم دلم میخواد یه چیزایی بهت بگم که هیچ وقت بهت نگفتم. من چقدر قیافت و صدا تو، لحن حرف زدن تو، حتی وقتی با هم دعوا میکنی، خنده ها تو، همین خنده ای که میکنی که من خیلی وقتا نمیفهمم داری به من میخندی یا واقعا خوشحالی، همین آرایش ناشیانه قشنگی که کردی رو
کسی بشین که حاضر یه فیلم رو باهات صد بار نگاه کنی. پرده یه پنجم، آپاراچی.
دیرو رفتم واسه یه سریال تست دادم. اوف، باید می اومدی می دیدی چقدر آدم واسطه بود که این نقشی بگیره. اما خب معلوم بود که اونجا من تکم. تعریف خود نباشه، من همیشه یک کاریزمایی دارم که دیگران رو جذب میکنه. چند تا فیلم واسه تون مثال بزنم که واسه اش تپا قرار داد جلو رفتم. ها چند تا؟ مثلا چند میگیری گریه کنی یا مثلا پلیس جوان. شما یادتون نمیاد جا شهاب حسینی قرار بود من بازی کنم، یا تو فیلم 40 سالگی جای معرض و فروتن. خیلی دیگه هم هستا، ولی خب حالا در سینما علاوه بر قیافه و استعداد که خب من هر دوشو تقریبا دارم، پارتی خیلی مهمه. من تا پا امضا کردم رفتم، ولی پارتی، آخ پارتی های بعضی بازیگرا اومدن و منو زدن کنار و شد اون چه که نباید میشد. اما خب من سپردمشون به خدا، بالاخره یه نقشی تو این سینما، نه تو سینمای جهان، منتظر منه دیگه. اما این باری گفتم که این نقش عجول شده میگیرم، کلی آبجارو کردم و خلاصه رفتم دفتر سینمایی. حالا نمیشه اسم کارگردانشو بگم، الف ه بود، همین قبل دونی بسی دیگه. داشتم رزومه پر میکردم، این که عمری تو آپارات خونه بودم مینوشتم که دیدم یه صدای آشنا اومد. کی؟ این عزتی گردن شکسته. بعدش نگو اینجا چیکار می‌کنی؟ گو تو اینجا چیکار می‌کنی؟ خدا من اومدم بازیگرشم، شما چی؟ اومدی یه بوفه خوراکی شبیه اونی که تو سینما میچرخونی رو بندازی اینجا؟ بچه پرو گو نه اومدم منم بازیگرشم. گفتم تو که می‌خواستی فوتبالیست چی؟ میگفتی پول تو فوتباله. گل کنارش فوتبال هم ادامه میدم. هم چی میگه انگاری اومده اسمش کلاس نقاشی بنویسه. نمی‌خواستم جلوی همه آدم زایش کنم. کاپشن چرم شطوری منم پوشیده بچه پرو. دیگه چی نگفتم. بالاخره برمیگشتیم سینما که یهو چشم افتاد و برگشتیدم جایی که من با بدبختی نیمچه نقش گرفتم و مینویسه تو برگشت. دیگه خون جلو چشمو گرفت. دین یه دیالوگ اومد تو سرم، داد کشیدم. اهمیت یک مرد از دشمناش معلوم میشه نه از دوستاش. مال فیلم تالار شهر بود. گفت چی میگی؟ منم یقهشو گرفتم چسبون دمش به دیوار. یک دعوایی را انداختم بیا و تماشا کن. خب عزتی هم نمیتونست مقاومت کنه، هی تو دفتر سینمایی میدوید و خودشو میزد به در و دیوار، ریخته بود به همونجا رو. خلاصه بعد چند دقیقه جفتمون رو پرت کردم بیرون، گفتن بازیگر که هیچ، سیای لشکر بی اعصابم نمیخوام. با هم دست سپا دراستر برگشتیم. حالا این عزتی هم من پیدا نمیکنم، رفته تو سوراخ موش انگار. فیلم فدا سرم، چیزی که اسما زیاده نقش اوله، اون کت چرم ما رو برده. بیا عزتی پشو بیا، نیای خونت با خودت ها، اون کت رو یه دست دومی خریدم قصی. عزتی
خیلی وقتا دوست داشتن‌های ما با اومدن یک نفر شکل تازه‌ای به خودشون می‌گیرن. مثلا شاعر می‌شیم، نقاش یا حتی آشپز بهتری. ولی اگه اون یه نفر بره، انگار تمام ذوق ما رو با خودش می‌بره. پرده ششم، گلخونه.
بچه های مدرسه می دونستن، دوست و آشنا با فک و فامیلم خبر داشتن که چیزی بیشتر از گل و گیاه خوشحالم نمی کنه. حتی نازی هم که منو ترک کرد می دونست که زانوام با دیدن گل و گیاه شل می شه. روز معلم که می شد، همه با یه گلدون تو دستشون می اومدن سر کلاس. تا می خواستم همه رو جا بدم تو ماشین خیلی طول می کشید، اما با هر دونشون کیف می کردم. همه گلا رو می شناختم. چند سال پیش نتونستم طاقت بیارم کنار معلمی که به نظرم این گل کاشتن و نگه داشتن میمونه یه گل فروشی کوچیک وا کردم. سودش برام مهم نبود، فقط میخواستم بیشتر با گل و گیاه سر کار داشته باشم. نازی مشتریم بود، هر روز از سر کار که برمیگشت برای مادرش گل میخرید. یه روز گفت عاشق گل و گیاهه، به سرم زد ازش دعوت کنم بیاد گلخونه رو ببینه. همینم شد، سبزی و تازگی شد حرف مشترکمون. اون موقع ها فکر میکردم خیلی شبیه همین، خوش بودم. بهش میگفتم که معلمی این مراقبت از گل و گیاه میمونه. آدما اما خیلی بیشتر از گلا نیاز به محبت و آب و نور دارن. با دقت به هم گوش میکرد. از چشماش معلوم بود که خوب حرفمو میفهمه. برای ادامه زندگی چیزی جز اینا نمیخواستم. گل، کلاس درس و بچه ها و یکی که حرفمو بفهمه. برای اولین بار همینجا تو گلخونه قدیمی ترین گلدونمو بهش هدیه کردم و ازش خواستم که همراه زندگیم باشه. بهش گفتم که سالهاست مراقب گلهام و میدونم قلب آدما خیلی بیشتر از گلا مراقبت نیاز داره. نگاه عجیبی کرد و هیچ نگفت. گلدونو گرفت و خواست چیزی بگه ولی نگفت و رفت. شیوه تونتون را رفتنش جایی برای اصرار من باقی نمیذاشت. با هر قدم که دور میشد یه گوشه از قلبم میشکست. یه هفته در بهت گذشت. یکی از گلای تو گلخونه زرد شد. عادت داشتم هر وقت دلم میگرفت حال این گلدونم عوض میشد. خیلی وقتا وقتی گرفته بودم زیاد سمتش نمی اومدم. این دفعه اما فرق داشت. یه گل از گلای توی گلخونم کم شده بود. یه گلی که بوش با همه فرق داشت، که نمونش تو هیچ جای دنیا پیدا نمیشد. رگ خواب من گل و گیاه. اما بعد رفتن نازی حتی گل و گیاه هم نمیتونست مثل قبل خوشحالم کنه. در مغازه رو بستم. گلا رو، همه رو به آدمای تو خیابون هدیه دادم. منتظر نشستم تا برگرده، اما برنگشت. مدام با گلا حرف زدم، باشون درد دل کردم. هیچ کی به اندازه اونا دردمو نمیفهمید. داستان من ختم شد به گلایی که روز معلم بهم هدیه میدادن و کسی نمیدونست دیگه چرا مثل قبل از دیدن هیچ گل و گلدونی خوشحال نمیشم.
پشت شیشه برف میبارد، پشت شیشه برف میبارد، در سکوت سینه ام دستی دانه اندوه میکارد. موسپی آخر شدی ای برف، تا سرانجام چون این دیدی بر دلم باریدی، ای افسوس بر سر گورم نباریدی.
پرده هفتم و در آخر، خیلی وقتا میگیم رگ خواب فلانی دستمونه، حالا مدیرمونه که مثلا عاشق سوغاتی گرفتنه، یا اعضای خانوادهمون که هم صحبتی و شوخی رو دوست دارن. اما اگه کسی به شما سر نزنه، رگ خوابتون رو ندونه چی؟ خودتون هوای خودتون رو دارید؟ بلدید چی کار کنید که حالتون بهتر بشه؟
در بتوان هفت سعی میکنیم داستانهای و روایتهایی از زندگی خودمون و شما بگیم، برشهایی از زندگی که گاهی یادمون میره و با یاداوریش به زمانهای مختلف سر میزنیم. فردا به بهانه یه فیلم یا یه کتاب شاید داستانی شبیه زندگی شما نقل کردیم. پس شنونده ما باشید از همین موج و در همین ساعتها. شب و روزتون به روشنی و خدا پشت و پناهتون.
میدونستی ویژگی ممتاز هر نرم افزار حسابداری پشتیبانی اونه؟ نرم افزار حسابداری شرکت تحلیلگران هوشمند داریا سیستم ویژه تمامی کسب و کارها. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-452-301-02-4 تماس حاصل فرمایید.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
لطفاً در را ببینید. www.payon.com پایون،
هنر دست استاد. طراحی شده توسط متخصصین طراح، تولید شده توسط ماشین‌آلات صنعتی در رنگ‌های متنوع و مقاوم. خدمات پس از فروش 24 ساعت. درهای آسانسور تمام اتوماتیک دور ایران.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویتپول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو می شوره ویتپول. ویتپول.
لوستر هوران، طراحی و تولید شده با ذوق و هنر ایرانی. لوستر هوران، تلاقی زیبایی و کیفیت، به ظرافت الماس، به روشنایی خورشید. هوران تلا